دیشب و پریشب محضر رفقا عرض کردیم که وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمایند تسعت و اعشار دینن التقیه، نه دهم دین یا به تعبیری 90% دین تقیه است. تقیه عدم مبارزه نیست، تقیه مبارزه نکردن نیست، تقیه چگونه مبارزه کردنه، تقیه خوش سلیقه مبارزه کردنه، تاکتیک در مبارزه است. این تعبیر مال رهبر انقلابه. بر پایه روایت وقتی به پیغمبر اکرم گفتن که تقیه چیه، حضرت فرمود التقیه ترس المؤمن، تقیه سپر مؤمنه. رهبر انقلاب میفرماد که شما تو آشپزخونه خونتون سپر میبندید، شما تو اتاق خواب سنگر درست میکنید، توی حال سپر میبندید؟ نه. سپر رو کجا میبندن؟ سنگر رو کجا ایجاد میکنن؟ تو جبهه، تو میدون جنگ. بس وقتی میگی تقیه سپر مؤمن است، تقیه عدم مبارزه نیست، اتفاقا تقیه مال میدون جنگ. یه ذره شکل و شمایل جنگ فقط تغییر میکنه. چرا متمرکز شدید رو 25 سال قصر خلافت امیرالمومنین؟ علت داره. ببینید رفقا، باید یه چیزی رو بی‌تعارف محضر هم دیگه به قول معروف عرض بکنم من خدمت شما. اونم اینه که ایده من این حرف و فهم خودم رو دارم از منظومه فکری رهبر انقلاب بیان میکنم. الزامی ندارم که بگم آی هر کس مثل من نمیفهمد پس دارد اشتباه میکنه. دارم فهمم و میگم. ممکنه هم از عزیزو بگه آقا من این حرفی که میزنه دو کتم نمیره، اب نداره. ما در پدیده انقلاب اسلامی همزمان داریم دو تا ابتلا از ابتلاعات امیرالمؤمنین رو جلو میبریم. یادت باشه ما در سیره حکمرانی اهل بیت چیزی به اسم صندوق رأی نداریم. فرضیه ولایت از نظر ظاهر، دارم میگم از نظر ظاهر، شبیه مدل پادشاهیه، ولی خب خدا میداند که کنه ذات فرضیه ولایت از 100 سوسیال دموکراسی های این عالم هم دموکراسی تره، که اهل بیت به شدت براشون و شاورهم فی الامر افکار عمومی اهمیت دارد. امیرالمؤمنین 4 سال و 9 ماه حکومت که حضرت در قالب یک حاکم بین مردم است، الگوی خاص من و شما هاست. شما حاکمید یا من حاکمم؟ اتفاقا امیرالمؤمنین 25 سال غصب خلافت، چون امیرالمؤمنین یه شهروند عادی است اون 25 سال، و من و شما یه شهروند عادی هستیم. برای من و شما تو قصه الگو پذیری از امیرالمومنین، امیرالمومنین 25 سال غصب خلافت الگوی خاص تر است تا امیرالمومنین 4 سال و 9 ماه حکومت. امیرالمومنین حاکم جهت مطالبه گری به درد من و شما میخوره. آقای مسئول، علی حاکم این شکلی بوده، تو آیا این شکلی هستی؟ برای ما بیشتر جنبه مطالبه گری داره که یقیه مسئول رو میخوایم بگیریم بگیم خطکش امیرالمومنین 4 سال و 9 ماه حاکم است. ولی اگه بناشه الگوی رفتاری من و شما بشود امیرالمومنین، خب کجا امیرالمومنین مثل من و شما شهروند عادی بود اون 25 سال؟ این اهمیتی اینجا مشخص میشه. بعدم دقت کن این جمله رو هم از مرحوم امام داریم هم از حضرت آقا داریم. بارها فرمودن تو انتخابات ها مردم یه رأی دارن، ما هم یه رأی داریم. واقعا این شکلی دیگه. کجا امیرالمومنین مثل بقیه مردم که انا یه شهروند عادی است؟ مثال دارم زن میگم که انا یه رأی دارد مثل بقیه مردم اون 25 سال قصب خلافت. لذاست که من میگم، اینو میگم، من میگم خیلی فکت ها از بیانات حضرت آقا تو ذهنمه که بخوام ربط و روبتش بدم به صدر اسلام و قصه 25 سال قصب خلافت. مثلا همان سخنرانی 1398 که شب اول بهتون گفتم، آقا اونجا میفرماد که مثل زمان طاغوت ما مبارزه کنید. بعد یه جمله داره آقا اونجا میفرماد کتک هم داشت زندان هم داشت. آیا ما داشتیم کسی در دوره جاهلیت شکنجه شده باشد؟ در حکومت پیغمبر هم به دست اهل بیت شکنجه بشود؟ من ندیدم. آیا داشتیم در جاهلیت شکنجه بشود فردی؟ در حکومت امیرالمومنین هم شکنجه بشود؟ من ندیدم. ولی داشتیم کسی که در جاهلیت شکنجه بشود، ولی در دوره 25 سال غصب خلافت توسط جریان نفاق هم شکنجه بشود. عمار یاسر یه بار مشرکین در جاهلیت شکنجش کردن، یه بار زیر لگدهای عثمان سه بار از هوش رفت. قد فتق و بطنه. بعد آقا می فرماد بچه ها مبارزه میکنید مثل زمان طاغوت ما مبارزه کنید. آقا مگه الان ما وسط انقلاب اسلامی مدل طاغوتی هم داریم؟ فرمایشاتی دارید ها؟ واقعا نخواهیم چپ و راستی به قصه نگاه کنیم، ما تو این 47 سال انقلاب از برخی از دولت ها که غالبا شانس نمی آوردیم سیره علوی می دیدیم یا سیره غیر علوی می دیدیم. انقلاب ما اصل نظام داره ابتلاعات عصر امیرالمومنین در حکومت را تجربه می کنه، جمل صفه نهروان و، ولی ما در روبرو شدن با دولت های انقلاب اسلامی بله داریم ابتلاعات 25 سال غصب خلافت رو هم تجربه میکنیم. ما دیدیم آدمی که نماد ساده زیستی بوده و روبرو ولی خدا پرچم بلند کرده. نماد ساده زیستی که روبرو حق پرچم بلند کنه، خلیفه دوم. ببین بحثم کوچیکش نکنید ها. داریم تحلیل رفتاری میکنیم که جنس واکنش نشون دادن های خودمون رو پیدا بکنیم. سری نگو ای پس اون شد قاتل حضرت زهرا. نه، هیچ کدوم قاتل حضرت زهرا نیستن. من دارم میگم در این مدل رفتاریه، فرض کنید اختلاف طبقاتی، تو این مدل اختلاف طبقاتیه سیره سیره علویه یا سیره غیر علویه؟ الان من کاری به این ندارم که اون غیر علویه قاتل از زهرا شد، مسئولین ما هرچی اصلا قاتل از زهرا نیستن. میخوایم جامون رو پیدا کنیم، کنش و واکنش رو یاد بگیریم. من یه جایی رفته بودم اینو میگم از باب اون آیه قرآن که حضرت ابراهیم برای این که بخواد ستاره پرستا خورشید پرستا رو بزنه، اول رفت در دل خودشون کنار خودشون یه دوتا سجده مثل اونا به جا آورد، بعد گفت حالا این خدایی که میگید، فرض کن ستاره پرستا روزها که آفتاب میزنه خدای شما کجا میره؟ چی میگن؟ تعطیل میشه دیگه روزا، خدای ما فقط شبا هست. ببین یه وقت باید بری کنارش همراهش یه سجده به جا بیاری، بعد از درون بزنیش. دارم مدل حضرت ابراهیمی به جواب میدم. من یه وقت یه جایی بودم یه کسی به من گفت آقا این مسئولین جمهوری اسلامی بالا تا پایینشون همه همون یزیدن، یه فرقی دارن. گفتم خب چرا دومی نباشن، چرا یزید باشه؟ اون تو میگی همه یزیدن، من میگم همه عمر. گفت خب بابا چه فرقی میکنه یزید باشه یا دومی باشه؟ دمت گرم، تو هم پس کنار مایی، تو هم پس هم عقیده با مایی. گفتم فرقش اینه که امام حسین با یزید جنگید، ولی مولا به عمار و سلمان فرمود برید استانداری دومی رو قبول کنید، کارو را بندازید. بعد یکی از رفقای ما بغل دست ما نشسته بود، گفت تو بر چی میگه اینا عمریان؟ گفتم داداش من مدل حضرت ابراهیم رفتم یه سجده با اینا به جا بیارم که درون بزنم. دارم جواب نقض میدم به طرف. تو که میدونی فکر من چیه، تو که میدونی من قاسم سلیمانی و مالک عصر میدونم. با این مقدمات بحث رو هم کوچیکش نکنیم دیگه لطفا. دنبال یارکشی و اینا هم نیستیم، دنبال اینیم جامون رو پیدا کنیم، کنش و واکنش رو یاد بگیریم. حالا بریم تو دل بحث. دیشب گفتیم امیرالمومنین در دوران 25 سال غصب خلافت از مجموع روایات در میاد که با سه شاخص و قاعده داره حرکت میکنه: محبوبیت و عدم محبوبیت جبهه حق، محبوبیت و عدم محبوبیت جبهه نفاق، سه دشمن مشترک خارجی، این سه تا عامل اصلی در واکنش های ایجابی و سلبی امیرالمومنین اثر دارن. در دوره اولی و دومی مولا واکنش ایجابیش، مبارزات ایجابیش بیشتر از مبارزات سلبیه. به دوران سومی که میرسید مبارزات سلبی بیشتر از مبارزه ایجابی میشه. ایجابی سلبی یعنی چی؟ فرض کن شما میخوای با پدیده بیهجابی مبارزه کنی. یه مبارزه با بیهجابی اینه که بری بگی آبجی رو سری سرت کن، آبجی رو چادر رو سرت بذار مثلا، بگی بیهجاب نباش. یه مدل اینه که محجبه ها رو تو جامعه تشویق کن. تشویق محجبه یه جور مبارزه با بیهجابیه ولی ایجابیه. ولی این که بری بیهجابه بگی رو سری سرت کن، این میشه مبارزه سلبی. امیرالمومنین توی یه بازی مبارزه ایجابیاش بیشتره، توی یه بازی مبارزه سلبیهاش بیشتره. اون وقت اگر بخواید یه روایت، عرض کردم دیگه چندین حدیث داریم برای تحلیل کردن، یه روایت رو ما برداریم 25 سال با همین یه روایت تحلیل بکنیم، یه جایی آب روغن قاطی میکنیم. مثلا تو قصه سقیفه همتون این حدیث رو بلدید. مولا فرمود یه جایی یه گله گوسفندی، راوی میگه نزدیکی مسجد پیغمبر بود، فرمود اگه به تعداد این گوسفندا یار داشتم قیام میکردم. گفت من گوسفندا رو شمردم 30 تا یا 40 تا گوسفند بودن. علی 30 40 تا یارم نداشت که قیام نکرد، اگه یار داشت قیام میکرد. قبول. روایت دیگه نمیتونه منکر شی که اونطور دیگه زمان دومی و سومی بینی و بین الله مولا اینقدر یار داره. ببین این که میگی سر قتل عثمان 300 تا شیعه فقط در بصره داره امیرالمومنین من المثفنین، حکیم ابن جبله و رفقاش، 2000 تا آدم مالک اشعر کوفه آورده، 2000-3000 تا آدم محمد ابن ابی بکر و محمد ابن ابی حذیفه از مصر آوردن. این کادر سازی های امیرالمومنین یهو ظرف 24 ساعت که نبود، خورد خورد تو 25 سال اتفاق افتاد دیگه. خب فکر کن الان 6 ماه قبل از پدیده قتل عثمانی، امیرالمومنین این تعداد نیرو رو نداره، 30-40 تا اندازه این گله گوسفند یار نداره. خب مولا بعد پیغمبر 30-40 تا نداشتید، 5 سال بعدش که 30-40 تا داشتید، چرا 5 سال بعد دست به شمشیر نبردید؟ بچه ها روایات گاهی تاریخ مصرف داره، در تحلیل باید دقت کنید. یعنی چی تاریخ مصرف داره؟ یه وقت شما میخواید جلوی سقوط یک جامعه رو در یک شبه کودتا بگیرید، فرض کن مثلا شبه کودتای 18 دی، خب شما محلت رو با 10 تا نیرو بسیجی میتونید نگه دارید. میخوای مسجدمون آتیش نگیره، من دیدم و یه مسجدی تو همین محله سعادت آباد، من شاید مثلا 4-5 روز بعد از واقعه 18 دی رفتم اون مسجد، دیدم دفتر امام جماعت مسجد 6-7 تا تفنگ شکاری است. گفتم آقا بالاخره دست شما به انبار مهمات رسید؟ گفت نه آقا، مردم خودشون هر کی تو خونش یه تفنگ شکاری داشت آورد، اون شبایی که شلوغ میشه خود مسجدی ها میرن پشت بوم مسجد کشیک میدن، اومدن مسجد رو بزنن، ما پشت بوم مثلا ما این تفنگ شکاری رو بزنیم اختشاشگر بره. یه موقع تو میخوای جلو سقوط پایتخت، فرض کن جلو سقوط دمشق رو بگیری. اصلا حاج قاسم سر قصه حمله داعش به اربیل، اربیل هم میگن، اربیل درسته، میگن با 40 تا نخبه حاج قاسم رفت اربیل و مانع سقوطش. حالا یه موقع من سوال رو عوض کنم بگم تو میخوای بری یه جایی رو فتح کنی، با 40 نفر میتونی جلو سقوط رو بگیری، ولی با 40 نفر نمیتونی یه شهر رو فتح کنی. عدد جلوگیری از سقوط با عدد فتح دو عدده. یادت باشه پسا پیغمبر تو قصه سقیفه امیرالمؤمنین یار ندارد، هنوز قدرت دست اولی و دومی هم ثبات پیدا نکرده. من اگه به تعداد این گوسفندا یار داشتم یعنی جلو سقوط رو میگرفتم، ولی حالا که قدرت دست اولی و دومی ثبات پیدا کرده با 40 نفر میتونم کودتا کنم و قدرت رو برگردونم. اینه میگم با یه حدیث نمیشه 25 سال رو تحلیل کرد.
یه جا دیگه هم امیرالمومنین روایت داره، مثلا تو قصه شورای شش نفره‌ای که خلیفه سوم به قدرت رسید، از دل اون شورا سومی به قدرت رسید. حضرت میفرماد فخشی القوم، مردم رو ترسونده بودن. ان انا ولیت علیهم، اگر من علی حاکم بر آنها بشوم. یعنی 13 سال از زمان پیغمبر رد شدی، 2 سال و 9 ماه ابوبکر گذشته، 10 سال خلیفه دوم گذشته، خوردی به شورای شش نفره، نیمی از این 25 سال رو رد کردی، هنوز شما با پدیده سوء ظن نسبت به امیرالمومنین روبرو هستی. دیشب بهت گفتم بعضی رجال سیاسی به خاطر تخریبایی که علیهشون میشه 22 عملا میرن نباید جلو دوربین قرار بگیرن. مولا تو اون 13 سال نیمه اول 25 سال قصب خلافت توی همچین بازه پرخفقان رسانه‌ای قرار داره. فرمود فخشی القوم، مردم رو ترسونده بودن. ان انا ولیت علیهم، اگر من علی حاکم بر آنها بشوم، لا نصیب لهم فی الامر، بقیه سهمی تو حکومت نداشته باشه. گفتن آقا فلانی رأی بیاره دلار میشه 5 تومان، حالا رأی نگیره دلار میشه 30 تومان. نه، مهم اینه که فلانی رأی بیاره دلار میشه 5 تومان. مولا فرمود کاری کرده بودن، مردم بین هم بودن، گفتن علی رأی بیاره آش با جاش میرسه به بنی هاشم، بقیه قبایل یه پاپاسی از این حکومت سهم نمیبرن. مردم از ترس اینکه علی قدرت و انحصاری در بنی هاشم نگه نداره پناه به بنی امیه برده بودن. معلومه ما گیر سواد رسانه داریم تو اون عصر. روایت از امام باقر، امام باقر علیه السلام فرمود آنچه که مانع امیرالمؤمنین شد ان ید او الناس الی، که مردم را دعوت به خود کند، چی باعث شد علی سکوت کنه؟ این بود که اگه امیرالمؤمنین مردم را به خودش دعوت میکرد، عامل بر ارتداد مردم میشد. یعنی چی؟ علی بگه بیاد با من بیعت بکنید، علی صدا بکشه، مردم مرتد میشن. بله، چون این مغیره ملعون قبلش یه عملیات روانی و رقیب حراسی ایجاد کرده بود تو قصه سقیفه، میگو مردم لا تجعلوها قیصرانیتن ولا کسروانیتن، نذارید حکومت مثل پادشاهی روم و پادشاهی ایران موروثی بشه، که اگر قدرت از پیغمبر به علی برسه، از پدرزن به دوماد برسه، قدرت در بنی هاشم انحصاری میماند، دیگه مادری در بنی هاشم فرزند به دنیا نمی آورد مگر اینکه امید به پادشاه شدنش دارد. وسعوها فی القریش، قدرت را در قریش وسعت بدهید، بذارید دست به دست بچرخه. فرق داره مدل مبارزه زمان اولی و دومی با مدل مبارزه زمان سومی. یه دونه حدیث برداری کل دین و کل سیره معصومه رو با اون یه دونه حدیث بچرخونی و بری جلو، اینجوری نیست که. اگه آسون بود که امام صادق نمیفرمود 90% دین تقیه است، 99% دین التقیه. شرط مبارزه کردن اهل بیت اینه که تو قبلش بتونی سوء ظن نسبت به امام رو برداری. اگه دیدی امت نسبت به امام بدبین است، سوء ظن دارد، همه چیو بذار کنار، اول باید محبوبیت امامو برگردونی، محبوبیت نفاقو بزنی. حالا این تازه داریم از زاویه تخریب امیرالمومنین بهش نگاه میکنیم، حالا بیا از زاویه خودستاهی ها و قداست سازی های براقاسبین هم به قصه نگاه کن. ببین یه پرانتز خیلی کوتاه ایجاد میکنم که بحث کج جا نیفته. شیعه بر این باور است که بدعت خوب و بد نداره، چه چیزی را به دین اضافه کنید چه چیزی را از دین کم کنید حرام است. بدعت بدعته، فرقی نداره، خوب و بد نداره. آقا روزه چیز خوبیه دیگه، ما مرمزون رو دوست داریم. آقا اجازه بدید ما نمیخوایم روز اول شوال روزه بخوریم، ما میخوایم چون یک کله بریم تا محرم روزه بگیریم حال عشق داشته باشیم. روزه است ولی روزه عید فطر رو روزه بگیری بدعت و حرومه، خوب و بد نداره، بدعت بدعت است. ولی مخالفین شیعه برای اینکه اعمال قاسب دوم حق خلافت رو توجیه بکنن، اومدن یه خطکش وسط ایجاد کردن، یه خط کشیدن وسط، گفتن که ببین بدعت رو تقسیم کنیم به بدعت خوب و بدعت بد.
دومی اهل بدعت بود، ولی بدعتهاش بینی و بین الله بدعتهای خوب بود. ببین اون پرانتزه رو چیدم که اینجا چپ چپ نگام نکنی. قبلش گفتم شیعه میگه بدعت خوب و بد نداریم. منم تا قبل اینکه رو منبر بشینم قائل به امامت 12 امام بودم، حالا الان نمیدونم هنوز هستم یا نه. چپ چپ نگام نکن، دارم میگم شیعه بدعت رو خوب و بد بینش فرق قائل نمیشه. مخالفین میگن بدعت خوب اشکال نداره، بدعت بد زشته. اون وقت اگه راست میگی، مثالش هم میزنم برای تیزهوشای جمع، چون علاقه ندارم رو منبر خیلی مثال از معاصر بزنم، منبر رو بخوام حزبیش بکنم، مخاطب باید خودش باهوش باشه بگیره حرف. اگر راست میگی مبارز جهاد تبیین هستی، بدعتهای خوب منافق در جامعه رو بزن. بدعت بدو که همه میدونن بده. اونجایی که طرف نماز مسافر که شکست است رو میگه آقا ما حالمون خوبه، زمان پیغمبر خورما میخوردن گشنشون میشد تو سفر، ما کباب میخوریم توانشو داریم نماز مسافر رو کامل میخونیم، طرف داره نماز رو بیشتر میخونه. اگه میتونی نماز خوندن با بدعتش رو بزن، این هنر میخواد. هنر ابوذر و سلمان به این بود. شما بدعت های خلیفه دوم رو بشمار. روایت داریم از امیرالمومنین دیگه، حضرت بدعت های دومی رو 26 یا 27 مورد حضرت بدعت های دومی رو میشمار. قد عمل الولاد من قبلی، حاکمان قبل از من امیرالمومنین یک غلط هایی کرده بودن که اگه من امیرالمومنین بخوام اون غلطکاری ها و بدعت ها رو برگردونم، مردم رو به آن حالت زمان پیغمبر، لتفرق عنی جندی، لشکر من علی از هم میپاشه. پارسال ما رمزون تو مصلحت اندیشه مولا بحث کردیم مفصل. ولی نکته در دلش خوابیده، غالب بدعت هایی که از دومی شمرده میشه بدعت خوب از نگاه مردم جامعه است. نماز تراویح 10 تا 2 رکعتی 20 رکعت نماز هنوزم اهل سنت میخونن، سوغاتی دومی مارمزونا بین نماز مغرب و عشا، نماز زنا نیست که. ما بهی میگیم بدعت خوب نماز اضافه کرده، نگفته مردم برید مشروب بخوره. حالا اون نکته شرب نبیزش هم هستا، الان دارم بدعت خوبا رو میشمارم. آقا خونه جعفر طیار رو غصب کردن انداختن رو متراژ مسجد، رسانه هم که دستشونه، تو داری از زاویه غصب خونه جعفر طیار داداش امیرالمومنین طرف داری میکنی نگاه میکنی، بی طرف نگاه کن متراژ مسجد رو گله گشاد کردن. کسی که مسجد پیغمبر رو متراژش رو ببره بالاتر، به پیغمبر خدمت کرده یا خدمت نکرده؟ افکار عمومی میتونه از این زاویه بهش نگاه کنه. بدعت ها ولی بدعت خوبه. پایه‌گذار اختلاف طبقاتی اقتصادی در جامعه پسا رسول الله دومیه. دوران قدرت اولی 2 سال و 9 ماه بود، بیشتر هم درگیر تثبیت قدرت بودن و جنگ های اهل رده، خیلی وقت نشد که بپردازن به این انحراف های زیرپوستی جامعه. دومی عامل اصلی این انحرافات زیرپوستیه. او اختلاف طبقاتی رو چجوری پایه‌گذاری کرد؟ قشنگ قداست داد بهش، گوه از سابقون اولئک المقربون. خدا هم تو قرآنش میگه هر کی زودتر اسلام آورد مقربه به درگاه الهی. خب منتها اولئک المقربون رو به جای مقرب به درگاه الهی گفتن مقرب به بیت المال. هر کی سبقه در اسلام داشته باشد سهمش از بیت المال بیشتره. ببین بینی و بین الله تو این مدل اختلاف طبقاتیه، قاعده ای که گذاشته قاعده رو راجع به بچه انقلابیام رعایت میکنه. من که بهت میگم حق جنگ 12 روزه رو به نیروی مسلح ما میده 5 میلیون الی 8 میلیون تومان، به کارمند بانک میده 40 میلیون تومان، نعمت تو بانک بگه داداش تو اصلاح طلبی یا اصولگرا، کارمند بانک تو ریش داری یا ریش نداری، تو شبای مرمزون مناجات میری یا نمیری، تو روزه میگیری یا نمیگیری، نه تو اگه بچه بسیجی هم باشی کارمند بانک باشی 40 تومن رو بهت میده. به سلمان هم پول ویژه داد، منتها سلمان پولا رو میآورد بازار خرج فقرا میکرد تو جیب خودش نمیذاشت. این بحث دومه.
اگه راست میگی اختلاف طبقاتی که همه جامعه نسبت بهش سر شده که الان دیگه پذیرفتیم دیگه، 80-90 درصد وام باید برسه مثلا به قشر خاص، حالا من درصد دقیق نمیدونم، به خود کارمندای بانک برسه، حالا به ما هم اگه یه وقتی وام فرزندآوری دادن دستتون درد نکنه ممنونتون میشیم. سر شدیم نسبت به این قصه. بعد اسمش هم گذاشتیم بدعت خوب، یعنی اولش که بانکای خصوصی ها، اینو دیگه دارم میگم برای تیز هوشا، آره یه وقتی میرسن به بعضی از دولت‌های جمهوری اسلامی، ما حزب الله هم دستمون بالاست، انگار نمیتونیم اون دولت رو نقد بکنیم. چندان نه، واقعا مثل این که دوران پویایی انقلاب دهه 70 و اوایل دهه 80 بود. باید ببینم بانک‌های خصوصی رو کی توی مملکت پایه‌گذاری کردن؟ 76 تا 84 نبود؟ اون وقت امروز چپ و راست هم نداره، چه اونی که موافق آزادسازی قیمت هست، چه اونی که مخالف آزادسازی قیمت هست، چه اونی که موافق چه میدونم تکنرخی شدن دلاره، چه اونی که موافق تکنرخی شدن دلار نیست، همه رو این یه قصه وحدت نظر دارن. یکی از عامل‌های اصلی عدم ثبات ارز و پول ملی در این مملکت بانک‌های خصوصی هستن که ناترازی ایجاد کردن. تو اگه میخوای بعد ها بری بنی امیه رو بزنی سر اختلافات طبقاتی شدید در جامعه، سر ویژه خاری های عثمان، باید بگی اول کی مردم رو نسبت به اختلاف طبقاتی در حوزه بدعت خوب سر کرد، که بعد حرکت دوم پله بعدی بعد از دومی بود که عثمان این فرصت رو پیدا کرده، میگه خب مردم نسبت به حقوقای نجومی که سر شدن، حالا ما یه قدم میریم جلوتر. کل مرتعهای مدینه مال خلیفه است، اصلا مردم حق ندارن از چراگاه ها استفاده کنن، شما باید برید نهاد ادامی بخری برای گاو و گوسفندت، چراگاه های طبیعی مال سومیه. دوست دارم شب عروسی دخترم 1/5 غنایم آفریقا رو یه جا بدم به دومادم مروان ابن حکم، به کسی ربطی نداره که. زدن عثمان تو رسانه به اعتقاد من چیز سختی نیست، کمون که مردم جامعه آن روز غالبا مخالف عثمان شدن که یه پویشی علیه او را افتاد، مردم در خونش اومدن، او حذف میشه از عرصه سیاسی. اگه راست میگی ابن عبدالحدید میگه کان جمهور و اصحابنا، غالب اصحاب ما قائل به اینن که کان علیون اعلم، علی اعلم است، کان علیون از حد، علی زاهدتر است، کان علیون افقه، علی فقیهتر است، و اما و کان عمر اسفس من علی، سیاست و دومی از علی بهتر میفهمید. اگه راست میگی اسفس بودن دومی رو بزن تو جامعه. عمار اوج هنرش اینجاست، اگه افسر جهاد تبیینه ایام حج، خب حج یه فرصت نخبگانی بود، اینم که همین الانم هم میبینی 1001 اتفاق شوم رخ میده، از سمت حکومت ما حج تعطیل نمیشه به خاطر اون فرصت نخبگانی خاصشه. بهترین پزشک مذهبی ها، مهندس مذهبی ها، قاری قرآن ها، معلم دینی ها از سر تا سر دنیا توی فرصت 2-3 هفتهی حج تمتع همه سرشون جمع میشه مکه. این فرصت رو نباید یک هادی اعتقادی، یک هادی سیاسی، یک مبارز انقلابی از دست بده. به خاطر همین اصلا بعثه رو چرا بهش میگن بعثه؟ بعثه مقام معظم رهبری، بعثه آیت الله سیستانی، بعثه از بعثه میاد دیگه، برانگیختن. حکم فقهیه، ولی فقیه، حاکم شهر باید از بیت المال مسلمین، از خمس و زکات های مردم یه پولی بذاره. اگه حج داره از سمت مردم تعطیل میشه، او 4 تا نخبه چه میدونم سخنران مدقاری قرآنی که مسلط به چند زبان زنده دنیا هنو با پول بیت المال بفرسته حج، حج از سمت جبهه ایمان تعطیل نشه. همون موقع هم حج یه فرصت نخبگانی بود. امام حسین خطبه منا رو کی خوند؟ حج. امام باقر وصیت به امام صادق میکنه برای من 10 سال روزه بگیر، کجا بگیر؟ مکه، ایام حج. ببین کاملا اهل بیت اشراف به این فرصت نخبگانیه دارن. امیرالمومنین فرمود جز کوفه دیگه سال آخر حکومت اختیار هیچ شهری رو نداشتم، ولی تا نفس آخر امیرالحاج رو تعیین میکنه. وزیر حج، فرصت نخبگانی حج رو یادت نره. میبینی؟ عمار زمان دومیه، ایام حج شد، اومد کنار خانه خدا حاجی ها رو جمع کرد، گفت حالا که بعد از پیغمبر به زور قدرت را از علی غصب کردن، ما میخواییم با قاعده خودشون با خودشون برخورد کنیم. همون بدعت خوبه. اصلا هرچی شما بگی آقای دومی، بدعت خوب اشکال نداره، بدعت بد زشته. ما با همون قاعده بدعت خوب میخواییم بیام جلو، با همون قاعدهی که به زور قدرت رو از علی گرفتید، ما هم دومی از دنیا رفت میخواییم بچه لاتای مدینه رو جمع کنیم، به زور قدرت رو برگردونیم به علی. اینا دیدن این نفه داره نوک پیکان و سلاح به سمت خودشون گرفته میشه. نوک سلاح به سمت خودشون گرفته چی کار کنیم؟ یکی از خوشگلترین اقرارهایی که ما در تاریخ اسلام بر علیه دومی داریم، یعنی دومی علیه خودش اقرار کرد، به واسطه عمار گرفتش. دومی دید هوا پسه، گفت خب ببین، ما بعد پیغمبر یه کار شتاب زده کردیم و کانت بیعت و ابی بکر کان فلته. اینو بخاری در صحیحش آورده. یه امر شتاب زده بود بیعت ابو بکر، شما دیگه این امر شتاب زده رو تکرار نکنید. آخ عجب اقراری گرفتی عمار. دست ما رو این جمله دومی، چون بخاری هم در صحیحش آورده، معتبرترین کتاب روایی اهل سنت که وهابی هم در بس قبولش دارن، دست ما رو این یه خط پر کرده. شما یه معامله بکنید 10 میلیارد توش سود کنید، بهش میگید امر شتاب زده فلته؟ نه، فقط جایی که ضرر میدی میگی شتاب زده عمل کرد. این هنر عماره. ابوذر رو بگو، شهد ابوذر فی مرزن، ابوذر مریض شده بود، تو بستر خونش افتاده بود، اومدن عیادت ابوذر غفاری. حالا در روایت داریم مجلسی در جلد 29 بهار آورده، پسرموهای ابوذر دور بسترش نشستن، امیرالمومنین نشسته، مقداد نشسته، دور و وریا هستن. زمان خلافت دومی بود، ابوذر مریض شد، دومی اومد عیادت ابوذر، گفتن آقا تق 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 در، مهمون داره میاد. کیه؟ آقای حاکم دوم داره میاد عیادت ابوذر غفاری، بگید بیاد. نشست ابوذر تا دید صحنه مهیاس. ببین مبارزه در دوره محبوبیت نفاق این شکلیه ها، دو قطبی سازی هم نمی کنی، بی تفاوت هم رد نمیشی. ابوذر رو کرد به امیرالمومنین، گفت آقا آدم خبر از فرداش نداره، از پیغمبر شنیدم مؤمن شب میخوابه باید وصیت نامش زیر بالشش باشه، میخوام وصیت کنم، از این وصیت زبونیای همینجوری دم دستی هم نه، میخوام شاهد بگیرم، وصی بگیرم، بنویسیم امضا بزنیم، شما بشو شاهد این قصه. حالا جلو جمع حاکم دوم اصلا ندید گرفت و امیرالمومنین وصیت کرد، دومی به دماغش برخورد، بلند شد رفت. پسرم های ابوذر بهش گفتن چرا به امیرالمومنین، اون وقت حاکم وقتی دومیه جامعه به دومی میگفت امیرالمومنین، گفت چرا به امیرالمومنین وصیت نکردی ابوذر؟ ابوذر گفت به امیرالمومنین وصیت کردم، منتها کان اوصی تو به امیرالمومنین حقا، به امیرالمومنین حقیقی وصیت کردم. این مبارزه است. دومی از دنیا رفت، مولا رو صدا زدن، امیرالمومنین اومد کناره، حالا مسجا شما تو نماز میت هم میگید دیگه، میگه هازل مسجا، این میت کفن پیچ شده، مسجا به میت کفن پیچ شده میگن. گفتن آقا بیاد یه سری شما به این مسجا بزنید. حضرت اومد بالا سرش، عبارت رو ببین، حضرت فرمود هیچ چیزی را در این عالم به این اندازه دوست ندارم که ملاقات کنم هذا المسجى مع سعیفته عند الله، که در دادگاه الهی این میت کفن پیچ شده رو با صحیفش در دادگاه الهی ملاقات بکنم. این محبوب ترین چیزیه که من علی آرزوشو میکشم. گفت پیش امام صادق علیه السلام بودم، گفتم آقا این روایت راست از امیرالمومنین صادر شده؟ آقا فرمود بله، جد ما همچین کاری کرد. گفتم آقا منظور چی بود؟ امام صادق علیه السلام فرمود همه مردم اون روز میگفتن منظور علی از صحیفه نامه عمل دومیه دیگه، ولی منظور جد ما صحیفه ملعونه بود. دوست دارم این آدمو با صحیفه ملعونش در دادگاه الهی زیارت کن ببینمش. مبارزه است، ولی مبارزه هوشمندانه است، مبارزه آدمای باهوشه. یه وقتی تعابیر رهبر انقلاب رو نگاه بکنی، هندونه میده زیر بغل، هندونه میده زیر بغل، تایید میکنه، تایید میکنه که نباید وحدت جامعه به هم بریز. دفعه وسطش آقا میفرمود، البته ما همان وقت مثلا چقدر آقا فرمود که وزیر امور خارجه ها در دولت های متعدد، اینها از خودشون که نمیرن حرف بزنن، تصمیم گیری ها در یک نهاد بالاتر بسته میشود، اینها میرن تصمیم نظام رو شروع میکنن روش جدل کردن و قانع کردن حریف. یه وسطش آقا میفرماد البته ما اون وقت به دوستان گفتیم که 10 سال خیلی زمان زیادی است، قبول نکنید این شرط را در مذاکره، که البته به ما قول دادند و ولی رفتن 10 سال و گنجون. ببین این مبارزه است، این مبارزه ایست که دو قطبی سازی ایجاد نمی کنه. این مبارزه است، مبارزه ایست که وحدت جامعه رو به هم نمی زنه. باید یاد بگیرید این مدل مبارزه کردن. به امام صادق علیه السلام گفت آقا ما نفهمیدیم عمار درست حرکت میکرد یا میثم تمار درست حرکت میکرد، چون عمار 5 آیه قرآن در وصف عمار نازل شده، عمار عزیز کرده خداست. عمار وقتی زیر شکنجه مشرکین بود در مکه در دوره جاهلیت، پیغمبر بهشون اجازه داده بود آقا زیر شکنجه اب نداره، کفر بگید، تو دلتون موحد باشید، جونتون رو نجات بدید، تقیه است دیگه. میثم از روزی که خبر مرگ معاویه اومد کوفه، تقیه مقیه رو گذاشته کنار، صریح با بنی امیه مبارزه میکنه. به امام صادق علیه السلام گفت آقا ما نفهمیدیم عمار درست کار میکرد یا میثم درست کار میکرد. امام هم خیلی فهم جامعه در سخنانش اثر گذاره. اگه یه جمع پیاده سواد در حد 5 ابتدایی ببینه، امام سر به سر میزنه رد میشه. اگه ذهن تحلیلگر ببینه، امام میشینه تحلیل میکنه برات، نمیذاره حرف حروم شه، حیف شه. امام دید سطح بس در حد این مخاطبه نیست، آقا فرمود عمار میدونست آیات تقیه برا اونه، میثم میدونست آیات تقیه برا اون نیست. ای آقا باز اینجوری که دوباره یلخی شد، هر کی هر جوری دوست داره عمل بکنه شده که. شما بشینید حالا با این قاعده ای که ما امشب با هم دیگه بحث کردیم، محبوبیت جبهه حق و عدم محبوبیت نفاق شرط مبارزه است در تصریح و عدم تصریح در مبارزه، در ایجابی یا سلبی شدن مبارزه. عمار اگه زیر شکنجه مشرکین از دنیا بره، خونش روشنگری داره، اثری میذاره در گشایش فکری جامعه. نه بابا کلن 10-15 تا مسلمانی تو مکه. سر قصه هجرت به حبشه 160 تا مسلمان ما تو مکه داشتیم، 80 تا رفتن هجرت کردن رفتن حبشه، 80 تا موندن مکه. تازه شکنجه عمار مال قبل از هجرت به حبشه مسلمانانه، شاید کلا 20 تا مسلمان تو مکه بوده. 20 تا جبهه مقاومتی بخوای به قصه نگاه کنی، تقیه نکنی، کشته بشی، اصلا مگه چند تا هستید که خونت بخواد اثر بذاره؟ نه بابا تقیه کن، جونت رو حفظ کن. یه جایی باید تقیه رو کنار بذاری که در اثر ریخته شدن خونت روشنگری شکل بگیره. اسلام در مکه محبوب نبود اون اوائل که عمار بخواد اینجا بگه من فعلا تغییر رو بذارم کنار، ولی اواخر عمر معاویه بنی امیه به شدت منفور شده بود. یزید که سر کار اومد، حتی اونایی که کمک امام حسین نمیان هم میفهمن یزید مشروب علنی میخوره. من گزارش از نماز خوندن یزید ندیدم. حالا بعضی رفقا میگن گزارش از تهدیدهای تاریخ، ما یه دونه نماز جمعه از یزید پیدا کردیم، یه دونه به جای بر نمیخوره. مردم میدونن یزید بی نمازه. به امام باقر علیه السلام گفت آقا شمشیر بالا سر حجر ابن عدی گرفتن، معاویه شرط کرد گفت حجر ابن عدی اگر حوج و شش تا رفیقاش. اگر سب و لعنه به امیرالمومنین کردن جونشون نجات، ولی اگه سب به علی نکردن میکشیمشون. حوج گفت بزنید، ما اصلا سر این که سب به اماممون میکردیم به مغیر سنگ زدیم در کوفه، بزن با شمشیر، ما جسارت به علی نمیکنیم. اومد به امام باقر علیه السلام گفت آقا از این ور روایت جد شما امیرالمومنین رو میبینیم که حضرت فرمود بعد از من شمشیر بالا سرتون گرفتن، فاما سب و فسبونی، اب نداره جسارت به من علی بکنید، جونتون نجات بدید. از اون ور نگاه میکنیم حوج تغییر رو رعایت نکرد، گفت بزن من سب به علی نمیکنم. دلیه دیگه، بسیجیوار دیگه، یه جا حست گرفت تقیه نکن، یه جا حست نگرفت تقیه کن. نه آقا قاعده داره. بله اونجا سطح مخاطب پایین، امام باقر فرمود حوج شوق به شهادت داشت، ولی یادت باشه همین رهبر انقلابی که میفرماد نسبت به طاغوت 1400 سال پیش تقیه رعایت کن، همین رهبر انقلاب هم بارها فرمود در دفاع از نظام اسلامی هیچ تقیه نکنی. تقیه قاعده داره. طاغوت معاصرته یا طاغوت گذشته؟ در جامعه طاغوت محبوبه یا منفوره؟ اینا فرق داره در مدل مبارزه کردن. جایی که طاغوت لباس میشتنش میکنه خود ولی خدا میگه برو مبارزه کن. جایی که طاغوت لباس میشو در میاره دندانهای تیز گرگ رو داره نشون میده بهت، آقا میفرماد مذاکره اگر هم بشود با این دولت ایالات متحده نباید بشود. بارها این جمله رو آقا فرمود. قاعده داره داداش من. حجر ابن عدی کجا تقیه رو کنار گذاشته؟ وقتی که فهمیده الان خون من حجر بریزه به انقلاب ابو عبدالله کمک میکنه. خون حجر وقتی ریخته شد امام حسین ورق رسانه‌ای رو برگردون، ابی عبدالله نامه داد به معاویه. حجر مسلمان بود یا کافر؟ اگه مسلمان بود چرا کشتیش؟ اگه کافر بود چرا دفنش کردی؟ دفن میت کافر حرومه، تناقض رفتاری. این تناقضه جوری معاویه رو به تته پته افتاد انداخت، جوری او رو به هچل انداخت، معاویه مجبور شد رد پای خودش رو سعی کنه بر پاک کردن. به امام حسین نامه داد گفت من نگفتم حجر رو بکشن، اونایی که در کوفه علیه شهادت نامه امضا کردن قاتل حجرن. دوباره امام حسین نامه داد، دروغ میگی، قاتل حجر تویی، چون قبر حجر کنار کاخ توه. حجر بچه کوفه است، قبرش دمشق. یعنی برادر من، حالا من آمدان امشب تو سیره از زهرا امیرالمومنین نرفتم، این تصریح در مبارزه و عدم مبارزه رو اونجا تحلیل کنم. قبل از اینکه به سیره معصوم برسیم خواستم با اصحاب معصوم این تحلیل کنیم که بگم ببین میتونی معصوم نباشی ولی فهم کنی مبارزه رو ها. بعد فردا شب بهت میگم که اتفاقا عین عقل این است که فاطمه پشت در برود علی پشت در نرود، چون فاطمه محبوب است، امیرالمومنین در افکار عمومی آن روز دچار سوء ظن نسبت بهش هستن مردم و منفور است. این یه قاعدش. السلام علیک یا بنت حسین ابن علی. گفت بابا تو را به من که ندادند، با غضب گفتم به نیزدار بگو که پدر نبودی تو؟ پدر نبودی تو؟ یه پسری داشت حبیب ابن مظاهر به اسم قاسم ابن حبیب ابن مظاهر، سن و سال کمی داشت، 9-10 سالش بود، کربلا نبود. قاسم ابن حبیب تو کوچه های کوفه ایستاده بود، دید این سوارها از کربلا برمیگردن، یه سری به گردن یه اسبی آویزانه، جلو اومد دید سر باباش حبیب ابن مظاهره، رو کرد به این ملعون سوار بر مرکب، گفت میشه این سر رو به من بدی؟ گفت خب بچه جان سر بریده به چه درد تو میخوره؟ گفت ملعون سر بابای من حبیب رو به گردن اسبت آویزون کرد. تا شنید بچه ی حبیب ابن مظاهره با تمسخر این بچه رو کنار زد، عازم دارالاماره شد سلش رو بگیر از ابن زیاد. این بچه به دلش موند، کمین کرد، شده 6 ماه بعد، شده 1 سال بعد، تو شهر کوفه یه گوشه‌ای اون ملعون سوارکاری که سر باباش حبیب رو به گردن اسب آویزون کرد و به درک واصل کرد، انتقام خون باباش حبیب ابن مظاهر رو گرفت.
بچه اینجوری ها جلو چشماش به باباش جسارت کنی خیلی به غرورش برمیخوره. تو دیگه روزه لازم نداری. گفت بابا دخترت نیستم از تشرهایت نکنم. شنیدم سردر شهر کوفه آویزونت کردن. شنیدم تنور خونه خولی رفتی. قربونت برم. شنیدم راهب نصرانی تو دیر خودش تو کلیسای خودش سرت رو با گلاب شسته، موهاتو شونه زده. ولی بابا این سری که من میبینم سر شونه زدن راهب نیستا، به گمونم یزید زحمت راهبو خراب کرد. با معرفت، نوبت من بعد 25 روز باید میرسید. اونم گذاشتی تاریکی شب اومدی که من صورتت رو نبینم. ارباب مقاتل میگن سر 19 زخم عمیق برداشتم. خیلی نمیخوام اذیتت کنم، روزه رو طولانیش کنم، همین قدی که اسم من حقیر رو فقط نوشته باشه. همین قدی که اسم من حقیر رو نوشته باشه. بچه اینجوری، اونایی که دختر دارن خوب میفهمن حرف منو. حرفا که تو دلش بمونه میذاره وقتی بابا برگش حرفا رو به بابا بزن. من نمیدونم چه سری جلو رقیه گذاشتن، حرفای خودشو یادش رفت. گو قربونت برم، من الذی خذب شیوتک، کی محاسن تو اینطور به هم ریخته؟ ولی بابا غصه نخوری یا اندازه لب تو لبم شد ترک ترک، اندازه سر تو گرفتار شد سرم. اگه سر تو کنج تنور خونه خولی رفته بابا، موهای منم 40 منزل درگیر پنجه های زجر.